بسم الله الرحمن الرحیم. 22 جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 214، سطر آخر. استاد طالقانی، 1/4/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قال علی علیه السلام: الحق سیف علی اهل الباطل، الحق سیف علی اهل الباطل. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او: حق شمشیر برنده است بر اهل باطل، حق شمشیر برنده است بر اهل باطل. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو تعددوا من عنده الودیعة اوی الحق و علمو بالحق و بعضهم ببعضین وزعت اجرت الحجت و ما فی حکمها علیهم به نسبت ما به ایدیهم من المال ولو اخرجها بعضهم بإذن الباغين فالظاهر الاجزاء لاشتراكهم في كونه مال الميت الذي يقدم اخراج ذلك منه على الإرث ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل. ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا او حجو فلازمانه معل اجتهاده على الاغوا ولا معه زمن مازاد على الواحدته ولو علم في الاسناء سقط من وديعت كل منهم ما يخصه من الاجرته فتعللوا ما أدا واحدين بالقرعة فتعللوا ما أدا واحدين بالقرعة إن كان بعد الإحرام. بحثی که در فرع قبلی داشتیم این بود: اگر چنانچه مال ودعی پیش کسی باشد، یعنی مالی به عنوان امانت پیش کسی است، در این صورت اگر عالم هست این ودعی که وارث امتناع می کند از حج دادن برای اون منوبن یا برای صاحب مال، حالا فرق نمی کند این مال به عنوان امانت باشد یا قاصبیست قصب کرده است، فرمودن می تواند ودعی عنوان حج بدهد، اجیر بگیره یا خودش حج برود. و همچنین در فرع قبلی داشتیم اگر دو حج برگردن شخصی باشد، یکی حجۃ الاسلام و دیگری نذر، آیا هر دو حج از اصل مال داده می شود یا حجۃ الاسلامش از اصل مال و حج نذری از ثلث مال داده می شود؟ مرحوم شهید اول اختیار کردن بر این که هر دو حج از اصل مال داده می شود قول اصح هم گفتن فرمودن همین. قول دیگه در مقابلش این بود که نه، حج نذری را از ثلث مال اخراج می کنن. حالا فرعی که قبل داشتیم ودعی واحد بود، یعنی اون امانتدار یکی بود. فرع فعلی من اینه، اگر چنانچه اون ودعی ها متعدد شده، یعنی کسانی که امانتدار مال مردمن متعددن یا کسانی که حق مردم پیشون هست متعدده، مثلا غاصبین متعدده و اینها، البته حالاتی دارد، اینایی که ودیه و مال امانت پیششون هست یه مرتبه میدانن صاحب مال حجی بدهکار، زکاتی خمسی نظری بدهکاری داره، کفاره بدهکاری داره، همه این ودعی ها میدانن. یه مرتبه نه، هیچ کدامشون نمیدانن. یه مرتبه نه، تفصیل بعضشون میدانن عالمن، بر این که صاحب مال حقی بدهکاره، حجی بدهکاره، و بعضشون نمیدونن. اگر اونجایی که همشون عالم باشن بر این که این مال مورد حق دیگریست، حق یا به عنوان حج بودن یا به عنوان این که بدهکار صاحب مال به مردم و ورثه امتناع میکنن، اینجا این حج و این حق توضیح می شود. اجرت حج یا چیزی که مانند حج است، مانند اون زکاتش، خمسش، نذرش، توضیح می شه بر اموالی که در دست این ودعی هاست، یعنی هر کدام به سهم خود به مقدار مالی که پیششه باید به اندازه یه حج از اون مال به قسمت یه قسمت از حج اخراج کنه و بقیه را به ورثه رد کند. مثلا فرض کردیم یک کسی 100 تومان مال پیششه، یکی 50 تومان هست، یکی 10 تومان هست، این ودعی ها مالی که پیششون هست تفاوت داره. اون 100 تومانی باید به اندازه 100 تومان یه سهم را که به اندازه 100 تومان سهمش مثلا 20 تومان میرسه بده، و اگر اون کسی که 50 تومانه به اندازه 50 تومان نصف باید داده بشه، و اگر اونی که 10 تومانه به همین نسبه ازش کسر میشود. اون چه مالی که در دست ودعی هاست به نسبه به سوی اون اموال اجرت حج توضیح میشه و از مال اونها یا کسر میشود. حالا اگر آمد و این یه حج را بعضیشون اخراج کردن از این مال ودعی با اجازه بعض دیگه، 5 نفر بودن، 3 نفرشون اجازه گرفتن که ما این حج را از این مالی که در اختیار ماست میدیم، با اجازه اون 2 نفر دیگه، در این صورت میفرمان مانعی نداره. ظاهر اینه که اینا شریکن، به جهت اینکه مال مال میته، باید یه حجه داده بشه. همه این اموالی که دستین ودعی هاست مال میته، باید یه حج برای میت داده بشه. یا مثلا 1000 تومن خمس بدهکار باید داده بشه از تمام این اموال، یا 1000 تومن زکاتی مثلا بدهکار از تمام اموال، باید از تمام اموال بل اشتراک حجش داده بشه. و این حق مقدم بر حق الارث، اول باید حج میت ادا بشه و دین میت ادا بشه، بعد اگر مازاد باقیمون به ورثه رد بشه، و اگر نه چیز زیادتر باقی نمون به ورثه داده نمی شود. حالا اگر چنان که بعضی از این ودعی ها عالمن که این میت یه حجی و دینی بده کاره، بعضشون عالم نیستن، اونهایی که عالمن می توانن این حج رو ادا کنن، با اونهایی که عالم نیستن که نه. بله اونایی که عالم نیستن، اونایی که عالمن اونا رو اعلام بکنن، به اونا اطلاع بدن که صاحب مالی حجی بدهکاره، بنابراین در ضمن اونا هم میشن عالم. حالا اگر آمد و همه شون این ودعی ها، اینایی که مال امانت پیششون هست یا قرض کردن، همه شون عالمن، میدونن که صاحب مال این میت اینی که مرده یه حجی بدهکاره، همه شون لباس احرام پوشیدن، یا همه شون هر کدام یه حجه مستقلی دادن برای صاحب مال، آیا همه یه حج ها برای منوبند واقع میشه؟ منوبند که یه حج بیشتر بدهکار نیست که. یا همه این حج ها باطله، یا در میان این حج ها یه حج برای منوبعنه، او بقیهش از کیسه همین اینا رفته، یعنی اینا خودشون به حج رفتن با اینی که صاحب مال یه حج بیشتر بدهکاری نداره. اینا 5 نفر بودن، یا 5 نفر رو اجیر کردن، یا خودشون 5 نفری برای مکه حرکت کردن، یکی از این حجها برای منوبن واقع می شود، و اما اون حجهای دیگر برای منوبن واقع نمی شه. حالایی که فهمیدن همه حرکت کردن، یه مرتبه قبل از احرام می فهمن، یه مرتبه بعد از احرام. اگر قبل از احرام فهمیدن، باید قرعه بیندازن به نام هر کدام درآمد یه نفر از این ودعی ها میتونه از ناحیه اون میت به حج برود، بقیه محیل میشن، یعنی از که لباس احرام نپوشیدن، یعنی بقیه شون دیگه به عنوان حج میت حرکت برای حج نمی کنه. این در صورتی که قبل از احرام. حالا اگر بعد از احرام شد باز همچنینه، اگر بعد از احرام فهمیدن که همشون برای حج میت حرکت کردن، اگر احرام بستن بعضشون مقدم بعضشون مؤخر، اون بعضی که مقدم است حج صحیح و اون مؤخری حجش باطل. اگر فرض کردیم نه، همه اینا دفعتن احرام حج بستن، اینجا هست که بینشون قرعه میاندازن، قرعه به نام هر کدام درآمد، القرعه لکل امر مشکل، یا لکل امر مشتبه، او لکل امر مجهول. اینجا ما نمیدانیم آیا ودعی اول به حج بره، دومی، سومی، به وسیله قرعه تعیین میکنیم. به نام هر کدام قرعه ثابت کرد، او به همون حالت احرام باقی میمانه و بقیه محل میشون و از احرام بیرون میآیند، و بعد اونها دیگه حق ندارن به مکه برون. و اگر اونها هم به مکه رفتن دیگه خرجشون به حساب منوبن حساب نمیشه، اون اجرت حجه به عهده خودشون هم. این فرع رو که فرع بعدیشون عنوان کرده است در بحث قبلی ما اشاره کردیم. حالا ای که ودعی میخواهد به مکه بره، اذن حاکم هم شرط است. تصرف این ودعی در این مال آیا منوط به اذن حاکم است یا تصرفات این ودعی ها منوط به اذن حاکم نیست؟ بعضی از فقها ها می فرمایند تصرف اینا منوط به اذن حاکمه. شهید ثانی هم می فرماید اقوا همینه، در صورتی را که قدرت بر اثبات حق داشته باشه. یعنی این شخصی که الان ودعیه می خواد به حج بره بتونه در نزد حاکم اثبات کند بر این که این میت یه بدهکاری اینجوری داره. اگر امکان داره اثبات حق در نزد حاکم، اجازه حاکم در تصرف این ودعی لازم. چرا؟ به جهت این که حاکم یک اختیار و سلطه‌ای دارد قهرن، هم بر این مال، هم این که وارث که میخواد حق رو ببره و اموال رو به او داده بشه، این منوط به این که میت دینی نداشته باشه. اگر دین داشته باشد، دینش و حجش و خمسش و زکاتش مقدم بر حق وارث است. بحث دیگری که داریم این است که اگر ممکن نشد اثبات حق در نزد حاکم، یعنی این ودعی دوتا شاهد ندارد که بیاره پیش حاکم شهادتی بدن برای این که صاحب مال بدهکاری داره، اینجا هم میفرمان که اقوا اینه که بگیم اجازه حاکم شرط نیست. چرا؟ به جهت این که اگر بگیم اجازه حاکم شرطه، تعطیل حق میشه. اون کسی که مال در دست اوه و پیش او حق ثابت شده اما نمیتونه پیش حاکم ثابت کنه، مثل اونجایی که شاهد ندارد. بعضی از فقها فرمودن اذن حاکم شرط مطلقا، چه بتونه این ودعی اثبات حق در نزد حاکم بکند چه نتواند اثبات حق بکنه. چون میفرمان این قولم بعیده، به جهتی که روایات ما مطلقه و علاوه بر این اگر ما بگوییم اذن حاکم شرط است، این منجر به مخالفت حکم حاکم میشه، در صورتی که متعذر باشه منجر به مخالفت میشه، مخالفت حکم در اونجایی که متعذر باشه. از این جهت این قول آخری را هم قبول نمی کنیم. از این بحث گذشتیم. بحث دوم و فصل دوم راجع به اقسام حج است. ما در حج گفتیم گاهی بحث میکنیم از نوع حج و گاهی بحث میکنیم نه از نوع، نه از وصف و کیفیت حج. وصف عبارت از این بود که چجور به مکه بره، سواره بره، پیاده بره، پا برهنه بره، اینا را وصف تعبیر میکردن. نوع عبارت از این است که ما چند قسم اصلا حج داریم. فرماید اقسام حج سه قسم است. یه حج تمتع داریم، یه حج قران داریم، یه حج افراد داریم. حج تمتع، بعد اشاره می فرماید در همین بحث، حج تمتع حج کسی است که دور از مکه باشد به 48 میل، هر 3 میلی قریب 1 فرسخ است. اگر کسی خانهش یعنی از مکه دور باشد به مقدار 48 میل، بنابر قول اکثر فقها ها وظیفه این شخص حج تمتعه. اگرچه در مقابل این قولم یه قول دیگه داریم که اونا فرمودن حج تمتع وظیفه کسیست که خانه اش از مکه دور باشه به اندازه 12 میل دور باشه، نه 40. چرا؟ بجرد که 48 که در روایت 48 میل فرموده به 4 طرف تقسیم کرده، یعنی گفته از هر طرفی 12 میل باید حساب بشه. از این جهت است که خواست اون روایت 48 میلی را که هر 3 میلی قریب 1 فرسخ است او را حمل کنه به جهات 4، یعنی از هر 4 طرفی حساب کنی از هر طرفش بشه 12 میل. پس نتیجتاً اینطور می شود که قول دیگر گفتن کسی که خانهش 12 میل از مکه دور باشد این وظیفه اش حج تمتعه. حالا ایشون یه بحثی داره، چرا حج تمتع را تمتع می گوین؟ تمتع خب این مصدر دیگه، شما هم که ادیب هستید و صرفی هم هستید دیگه، علیکم به صرف ها. صاحب کتاب مراح الارواح میگه ان الصرف ام العلوم و النحو ابوها، میگه صرف ریشه و پایه و مادر همه علم هاست و نحو هم پدر اوه، یعنی ریشه را باید انسان درست کنه، پایه را تا این که برسد به سقف. تمتع مصدره، تمتع یتمتع و تمتعن از باب تفعول، تمتی متع یمتع و تمتی، تمتی هم مصدره. متعه چیه؟ متعه آیا مصدره یا اسم مصدر؟ نسبت به تمتع متعه اسم مصدر حساب میشه. تمتع لغتن به معنای تلذذ، متعه که متعه میگن علیکم بالمتعه، که اینم یه تلذذی درش وجود داره، نظر به این که صاحب تمتع لذتی براش محقق میشه و براش ثابت میشه، از اون جد اونم معنای لغویش همون تلذذ است و لذت. حالا چرا این حجت الاسلام این حج تمتع را تمتع تعبیر کردن؟ بفرمان برای این جهتی را که بین عمر و حجش چون یه تحللی فاصله میشه و باعث این میشود که انتفاع از لذات برای جایزه، از این جهت فرمودن حج تمتع، یعنی حجی که با تمتع اون لذتی که برای او محقق میشه تو امه، از این جهت تعبیر به حج تمتع کرده. ولذا کسی که میخواد حج تمتع انجام بده وقتی که لباس احرام میپوشه، طوافش انجام میده، نماز طواف را، بعد سعی بین صفا و مروه، بعد تقصیر میکنه، این تقصیر کرد میشه موهل، چیزایی که در حال احرام برای او حرام بود اکثر اشیا بر او حلال میشه و لذا در این بین میتونه یه تلذذی ببره، از این جهت تمتع تعبیر کردن. یه جهت دیگرم گفتن نظر به این که حج تمتع گفتن چون عمره این با حجش اینها توامه، باید در یه سال واقع بشه، حتی این که بعضی از فقها میفرمان از نظر شرعی یه عمل حساب میشه، این عمره که تمام شد بعدش دنبالش حجش میاد، که او این حج با عمره به منزله شیء واحد از شرعن، از این جهت حج تمتع برش اطلاق شده، گویا اینکه این عمره و این تلذذ در حالی که از لباس احرام خارج میشه گویه که در حج واقع شده. اینم که الان اشاره کردیم که وجوبش برای کسی است خانهش از مکه دور باشه به 48 میل، بنابر قول عصر، قول دیگه که نه 12 میله. حالا آیا این دور بودن مبدع فرض که خانهش دور باشه از مکه ملاک اینه که منزل خودشه یا شهر مکه است یا ملاک اون بلدی است که این شخص در مکه نشسته؟ بلد، مثلا خانهش از شهر مکه دور باشه این مقدار یا از اون محله دور باشه. لذا همین اختلاف در باب قصر و اتمام هم دارن، کسی را که میخواد از حد ترخص خارج بشه، آیا از شهر خارج بشه، از منزل خارج بشه یا از محله خارج بشه، 3 احتمال در اون فر عنوان کردن، اینجا هم به همون فر اشاره دارد. و در حج تمتع عمرهش مقدم هست، بر حجش اول عمره را انجام میدهد بعد حجها را، به خلاف و قران و افراد کنها عمرشون یعنی عمره اونها مفرده حساب میشد و جدای از حج به این معنا به نیت واحده، به نیت تنهایی در اون عمره مفرده در قران و افراد میتونن جدا جدا انجام بدن، به خلاف در حج تمتع عمره را انجام داد باید حجش هم دنبالش آورده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو تعددوا من عنده الودیعه او الحق و علمو بالحق و بعضهم ببعض، میفرماد اگر متعدد شدن، کیا متعدد شدن؟ من عنده الودیعه ایها الادبا، ولو تعددوا من عنده الودیعه، اگر متعدد شدن کسانی که در نزدو، کسی که در نزدو ودیعه است، این من به حسب ترکیب آیا مفعول است برای این تعددو یا نه بدل تفصیلی بدل است برای این تعددو، یا فاعل منه از قبیل اکلونی البراقیس میمونه؟ این واو در تعددو علامت الفاعل، فاعل بعدشه، و اسر النجوى الذین ظلموها، در اسر النجوى الذین ظلموا چه جور ترکیب کردن برای ما آیه را که یه ترکیبش این بود که الذین بدل باشه برای واو در اسر رو. فرض کنید زیده و زیدم حج بدهکاره یا خمس بدهکاره و بعضهم به بعضین و بعضشون هم باز عالم هستن، به بعضی دیگه، یعنی یاد دادن، بعضشون به بعضی دیگه تعلیم کردن، گفتن فلانی حج بده کاره، و بعضی از اینها باز تعلیم کردن به بعضی دیگه که این حق و حج فلانی بده کاره. وزعت اجرت الحجت و ما فی حکمها علیهم، توضیح میشد اجرت حج و اون چه که در حکم حج هست، اونجا که حج بده کاره حجش میدن، توضیح میشه یه حج باید از تمام اموالی که دست این ودعی هاست داده بشه، یا اون چی که در حکم حج هست، خمس بده کاره، زکات بده کاره، مثلا 1000 تومان خمس بده کاره. فرض کنید که اینا عالمن، از مجموع مال 1000 تومان خمس میدن، نه هر کدامشون 1000 تومان خمس بدن، ها، از مجموع مال یه خمس 1000 تومانی داده میشه. و اون چی که در حکم حج هست علیهم، بران کسانی که مال پیشون هاست، یعنی بران ودعی ها، به نسبت ما به ایدیهم من المال، به نسبت اون چه که در دست این هاست از مال، یعنی 1000 تومنی به اندازه نسبت 1000 تومن باید بده، 100 تومنی به نسبت 100 تومن، 50 تومن مال دستشه، به اندازه 50 تومن سهمبندی میشه. ولو اخرجها بعضهم باذن ال ولو اخرجها بعضهم باذن الباقين فالظاهر الاجزاء، اگر اخراج کرد اون اجرت حج را بعضی از این ودعی ها، یعنی بعضی از این کسانی که مال دستون هاست، به اذن الباقی، اینا 10 نفر بودن، 5 نفرشون اجازه گرفتن که ما اجرت اجاره بدیم، فالظاهر و الاجزاء، ظاهری که مجزیست، اشتراک فی کونه مال المیت، بسید که شریک هستن این ودعی ها، یعنی اینا که مال پیششونه، حالا یا ودعی باشه یا قاسب باشه، در فرق نمی کنه، چون در قصب هم همین حکم رو داره، بگرد که شریک هستن اینا که مال در دستشون هست، فی کونهی در بودن این مال، مال المیت الذی، مال میت اونچنانه است که یقدم و اخراج و ذالک منه علیه است، مقدم می شود اخراج نمودن ذالک، یعنی این حج را و این حق را، منه از مال میت، بر ارث اخراج این حق و اجرت حجش، در صورت که حج باشه، یا چیزی که در حکم حج است، مثل زکات بده کاره، خمس بده کاره، اخراج می شود این، یعنی این اجرت حج، منه از اون مال برس. ولو لم یعلم بعضهم بالحق، حالا بعضی از این 10 نفر بودن، بعضشون میدانن که این حج بده کاره و بعضشون نمیدونن، اینجا چه کار کنن؟ ولو لم یعلم بعضهم بالحق، اگر عالم نباشن بعضی از این ودعی ها و کسانی که مال دست اوناست، به حق نمیدونن حج بده کاره، توعین علی العالم به تفصیل، متعین است بر اون کسی، یعنی بر اون کسانی که میدانن عالمن، به اون تفصیلی که آقا قبلا گذشت، تفصیلی که قبلا گذروندیم در اول مسئله، گفتیم رد کنه به سوی وارثی را که میدونه ادا میکنه یا بعدشون ادا میکنن، وفا میکنه حقش به اندازه حج، یا استیزان از ورثه بکند، بنابراین اینجا هم استیزان از ورثه، رد بر ورثه‌ای که عالمن، همون تفصیل قبلی میاد. ولو علمو به ولم یعلم بعضهم به بعضه، حالا اگر عالم به حق شدن، میدونن برای این که صاحب مالی حجی بده کاره، اما اعلام نکردن بعضی از اونها به بعضی دیگه، بیایید دست به دست هم دیگه بدیم یه حج براش بدیم، یا بیاید یه نفرمون براش حج برویم، اینطور نگفتن، اعلام نکردن به هم دیگه. ولو علمو به، اگر عالم شدن به حق، یعنی بنهج. ولم یعلم بعضهم به بعض، اعلام نکرد بعضی از اینا به بعضی دیگه که بیایید حج این صاحب مال رو بدیم. فاخرجوا جمیعا، اخراج کردن همشونا، اخراج کردن اینایی که مال دستشون بود و دعیها جمیعا تماما، یعنی یه حج این داد فرستاد یه نوعی، یه حج اون فرستاد، یه حج اون فرستاد، هر کدام یه نوعی برای صاحب مال گرفتن و اجرت دادن به مکه بره، یا نه او حج یا خودشون حج انجام دادن، هر کدام که مال دستش بود پاشد حرکت کرد برای مکه بدون که به رفیقش اطلاع بده. فلازمان معل اجتهاد علی الاغوا، آیا ببینیم منوبن که یه حج بیشتر بده کار نیست؟ حالا صاحبان اینا زامینن، زامینی کی هستن؟ میتن یا ورثه؟ میت که حجش گرفته رفته تمام شده، حج براش انجام دادن، زامن ورثن، چون بقیه مال باید به وارث برگرده، اینا زامنن یا زامن نیستن؟ میفرماید اگر اجتهاد کرده باشن، یعنی کوشش کردن که بابا امسال فلانی تو که پول فلانی دستت مکه میری، معلوم نیست، اون یکی گفت معلوم نیست، اون یکی هم گفت معلوم نیست، تو حرکت کردن رفتن، اینجا زمان نداره. او حجو یا همشون حج کردن، فلا زمان معل اجتهاد، در صورتی که اگر اجتهاد و کوشش کرده باشن علال اقوا زمانی نیست، زامن نیستن. ولا مهو، نه بدون اجتهاد، اگر کوشش نکردن بر این که توعوز کنه آیا رفیق میره یا نمیره، زمنو جا زامن هستن. مازاد علال واحده، اونی را که زیادتر بر یک حج هست، نسبت به یه حج زمان نداره، نسبت به زیادتر از یه حج زمان داره. ولو علم و فلسنا، ولی اگر در بین راه همینطوری که برای حج میرفتن عالم شدن بر این که همه حرکت کردن این ده نفر برای حج، سقط من ودیعت کل منهم ما یخصه من الاجره، ساقط میشد از ودیه و امانت هر یک از اینا اون چه که اختصاص بود داره از اجرت، یعنی نسبت به اون مقداری که اجرتی که اختصاص بود داره ساقط میشه، بقیه چه چطور؟ زامینه. مثلا 1000 تومن پول پیش این آقا بود، از این 1000 تومن فرق کنی 20 تومنش به عنوان اجرت حج بود، 80 تومنش باید 1000 تومن بوده، از این 1000 تومن فرض کنید که 100 تومنش را به عنوان اجرت حج در مال این بوده، اون 900 تومن دیگر رو زامن، اگر 100 تومن بوده 20 تومنش به عنوان اجرت بوده، 80 تومن دیگر رو زامنه. فرماد که سقط من ودیعت کل من، ساقط میشه از ودیعه هر یک از اینها ودیعه که مال دستشونه، ما یا خصو من الاجره، اون چه که اختصاص پیدا بکنه اون رو از اجرت. و تحللو ما عدا واحدین بالقرآن، محل میشن این ودیعه ما سوای یکیشان، البته اون یکی هم بالقرآن، این 10 نفر قره می اندازن به نام هر کدام درآمد این حج رو با دو انجام بده، بقیه محل میشن، یعنی از لباس احرام تقصیر میکنن و محل میشن و خارج میشن. این کان بعد الاحرام، اگر در صورتی را که این ثابت شدن بعد از احرام باشه، یعنی علم پیدا کردن بعد الاحرام، این عالم شدنشون بعد الاحرام باشه، و اما اگر قبل از احرام باشه، تو که لباس احرام نپوشیدن، اولا که لباس احرام نپوشید تو فهمیدن قرعه میاندازن به نام هر کدام دن اومد اون میره بقیه برمیگردن. ولو حجو عالمین بعضهم به بعضین صح السابق و خاصه، اگر حج کردن در حالی را که عالم بودن، یعنی یاد داده بودن بعد از ایشون به بعضی دیگر رو یادآور شده بودن. صح سابق و خاصه، صحیح از اونی که جلوتر حج رفته و زمن اللاحق اونی که بعد رفته اون زامنه. همشون میدانستن که صاحب مالی حجی بدهکاره و اینم گفته بود بابا ما امسال میخوام برای فلانی حج بریم. عالم کرده بود، یادآور شده بود به رفقاش. ولو حج و عالمین در حالی را که حج کردن و یاد آور شدن بعضهم به بعضین، بعضی از ایشون بعضی دیگر را، گفتن ما امسال به مکه میریم، بعضیشون به بعضی دیگه گفتن صح از سابق و خاصه، صحیح از اونه که جلوتر رفته در حالی که اختصاص بود داره و زمن اللاحق اونی که بعد آمده اون حجش صحیح نیست. فاین احرم و دفعتن، پس اگر احرام بستن یه مرتبه همشون، دفعتن وقع الجمیع و عن المنوب، واقع میشه تمام این احرام از منوبه، یعنی اون شخص میت. و سقط من ودیعت کل واحد ما یخصه من الاجرت الموزعه، ساقط میشه از ودیه و امانت هر یک از اونها، اون چی که اختصاص بود داره از اجرتی که توزیع شده، یعنی سهم هر کدام از اجرت حج بهش میرسید اون مقدار زمان نداره، بقیهش رو زمان آوره. و غرم الباقیه، غرامت میکشه باقی را، یعنی اون مقداری که به اندازه اجرت حصه او نمیشه اون بقیه را باید از ورثه غرامت بکشه به صاحبان مال پس داده بشه. سر بعدی اینه که اجازه حاکم شرط یا شرط نیست و علی توقف و تصرف هم علا اذن الحاکم، آیا توقف داره تصرف این ودعی ها و این امانت دار ها بر اذن حاکم؟ الاغوا ذالک مع القدره علا اثبات الحق عنده، اقوا اینه که اجازه حاکم شرط با قدرت بر اثبات حق در نزد حاکم. اگر بره به حاکم شهر بگه من میخوام از ناحیه زید به مکه برم، حاکم میگه خب دلیل برای که مکه بدهکاره چیه؟ از کجا میگی؟ میگه دوتا شاهد عادل دارم. اگر اثبات حق بتونه بکنه اینجا اجازه حاکم شرط، و اگر اثبات حق نتونه بکنه اینجا حق تعطیل میشه، یعنی باعث این میشه که دیگه مکه نرود برای منوبن و برای کسی که مال دست از او به دست او باقی مونده. و هل یتوقف و تصرفهم علا اذن الحاکم، آیا توقف داره تصرف اون ودعی ها بر اجازه حاکم؟ اقوا ذالکه، اقوا اینه که بگیم اجازه حاکم شرطه، مال قدره با قدرت بر اثبات حق در نزد حاکم که این میت حجی بدهکار هست، لأن ولایت اخراج ذالک قهرن علی الوارث الی، به علت که ولایت و سلطه اخراج این حج، خارج نمودن این حج رو قهرن بر ضرر وارث الیه، به سوی حاکمه، حاکم این قدرت رو داره که بر علیه وارث قیام بکند و حج منوبن و میت را ادا بکند، این در صورتی که اثباتش در نزد حاکم ممکن باشه. ولو لم یمکن، اگر ممکن نشد اثبات حق در نزد حاکم، فالعدم و اقوا، پس عدم اجازه حاکم قوی تره، حذرن من تعطیل الحق الذی یعلم من بیده المال ثبوته، من بیده المال ثبوته. میفرماد به علت این که چرا میگیم عدم اجازه اقواز در صورتی که ممکن نباشه اثبات اقدر نزاکم، به جهت دوری جستن از تعطیل حق اون چنانه که علم داره کسی که در دست او مال است ثبوت حق را. من ودعی میدانم صاحب مال حج بدهکار است، خمس بدهکار، کفاره بدهکار، اما من شاهد ندارم پیش حاکم اثبات کنم. خب بنابراین پیش حاکم که نمیتونم اثبات کنم چون شاهد ندارم، پس از اون طرف حج ندم چه میشه؟ تعطیل حق میشه که باید حج صاحب مال از بین بره. این قول آیا روایات مطلقه نداریم؟ میگه چرا؟ و اطلاق النص اذن له، اطلاق روایت میفرماد اجازه ایست برای کسی که برای این شخص که مال در دستوه، لهو یعنی برای من بیده المال، چون روایات مطلقه و میگه میتونه حج بده، اطلاق روایت شامل ما نحن فیه میشود. قول دیگر و قیل یفتقر الی اذن الحاکم، الی اذن الحاکم مطلقا. قول دیگر گفته شده احتیاج دارد این تصرف ودعی ها به سوی اذن حاکم مطلقا. مطلقا چه بتونه اثبات حق در نزد حاکم بکنه، چه اثبات حق در نزد حاکم نتونه بکنه. بناءً علی ما سبق، بنابر اون چیزی که گذشت گفتیم، ولایت اخراج بر علیه وارث به حاکمه. حاکم میتونه که از اصل مال اخراج حج بکند بر علیه وارث، چون این ولایت رو داره، پس اذن حاکم مقدمه. و هو بعید، این قولی که احتیاج به اذن حاکم داره مطلقا، چه اثبات حق بکنه چه اثبات حق نشه، این بعیده. لاطلاق الناس، که روایاتی که ما داریم روایت مطلق، یعنی اگر چنانچه ودعی مال پیشش باشه، حج نداده باشه صاحب مال، روایت داره میتونه از صاحب مال حج بده. و افضاؤه الی مخالفته حیث یتعذر، منجر شدن و افضایی، یعنی کشوندن این قول که بگیم اجازه شرطه، به سوی مخالفت اون حکم در جایی که متعذر باشه اثبات در نزد حاکم، یعنی اگر در نزد حاکم نتونست اثبات کنه، پس مخالفت با حکم کرده، به جهت این که الان لازم بود که این بنده خدا براش حج بدن، و حال این که در نزد حاکم نتونه اثبات کنه، پس الان مخالفت و حکم شده در جایی که متعذر باشد. حالا روایتی که ایشون اشاره کرده که میگه در این باب روایت هم بعضی ها فرمودن داریم، نقل کرده است، روایت در وسائل، در جلد هشتم از وسائل، از این چابهای جدید، صفحه 128، باب 13. در این صفحه 128 از ابواب نیابت در حج، باب 13، مرحوم صاحب وسائل عنوان باب رو به این نحوه ذکر کرده: باب و ان من اودع مالا فمات صاحبه، یعنی باب این که کسی اگر امانت بگذاره مالی را و صاحب مال بمیره و علیه حجة الاسلام، و برگردن صاحب مال هم حجة الاسلام باشه، و خاف من الورثه، و بترس از ورثه که ان لا یعدوا، این که ادا بکنن اون حج را، میترسه اگر مال رو به ورثه بدن ورثه ادای حج نکنه. آیا فعلا من عنده المال ان یحج من و یرد الباقی علی الورثه، پس برگردن کسی که در نزد او مال است او حق داره حج بده از اون مال و اون بقیه را رد کنه بر ورثه. این عنوان باب که صاحب وسائل عنوان فرموده. روایت اول اینه که محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی نقل میکند تا به آخرین راوی که مرحوم کلینی نقل میکنه ان برید العجلی، آخرین راوی برید عجلیه، ان ابی عبدالله علیه السلام یعنی از امام صادق سلام الله علیه قال سألته عن رجل استودعنی مالن و حلکه و لیس لولده شیعون. میگه من از امام صادق راوی میگه سوال کردم درباره مردی که ودیعه گذاشت یعنی امانت گذاشت پیش من مالی را و اون مرد خودش از بین رفت و هلاک شد، اما بچه ها چیزی ندارن و لیس لولده شیعون. بنابراین که ولد رو جمع استعمال بکنیم جمع ولد ها و برای بچه‌هاش هم چیزی نیست ولم یهد حجت الاسلام، و حال این که این مرد خودش حجت الاسلامش انجام نداده حجت الاسلام هم نرفته، آیا این مال رو به ورثه‌اش بدیم بدیم به بچه ها چون چیزی ندارن یا نه مال رو براش حج بدهیم؟ قال علیه السلام حج انه، حضرت فرمود حج انجام بده از ناحیه او و ما فضل فعتهم، اون چه که زیادی باقی مان فعتهم، اون زیادی رو به این بچه‌هاش بده. پس از این روایت استفاده میکنیم اگر مال کسی پیش کسی امانت باشد و حجت الاسلام بده کار باشه، ولو بچه هایی داره که احتیاج داره حجت الاسلامش مقدم و انسان میتونه حجه او رو انجام بده و ما بقی اگر زیادیمون اون زیادی رو باید به بچه هاش بدهد. بنابر این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده صحیح هست، اون ودعی حج برای صاحب مال بده و همین روایت را شیخ طوسی هم نقل کرده و همین روایت را باز محمد ابن الحسین، یعنی همین روایت را هم نیز مرحوم صدوق هم نقل کرده. پس نتیجه میشه این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کردن. مشایخ ثلاثه که گفته میشه یعنی مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی. پس این روایت رو هر سه نفر از این بزرگان صاحب کتب اربعه نقل کرده اند. پس از این روایت استفاده می کنیم که اذن حاکم شرط نیست، روایت مطلق بود. الفصل الثانی فی انواع الحج و هی ثلاثتون تمتعون و اصله تلزم. فصل دوم در اقسام حج و این اقسام حج سه قسم، یعنی حج تمتع، حج قران، حج افراد. تمتع را چرا تمتع میگوین؟ میفرماید که تمتع و اصله تلزم، اصل این تمتع تلذذ یعنی لذت بردن. سمی هازن نو به نامگذاری شده این نو، هازن نو به نامگذاری شده این نو به تلمتع. چرا حج تمتع گفتن؟ لما یتخلل بین عمرته و حجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع و تلذذ بما کان قد حرمه الاحرام. میفرماد برای اون چه که فاصله میشه بین عمره این حج و حجش، از محل شدن، یعنی از لباس احرام بیرون آمدن. محل اون کسی است که از احرام خارج میشه، از محل شدنی که باعث می شود مر جواز انتفاع را، چون در حج تمتع اول عمره است بعد حجش. مثلا از راه مدینه که مشرف شدید از مسجد شجره احرام میبنده میشه محرم، بعد میره برای مکه، وقتی که وارد مکه شد طواف انجام میده، دو رکعت نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، بعدش هم تقصیر. تا تقصیر کرد الان میشه محل. حالا چیزایی که برش حرام بود اکثر چیزا حلال میشه. میفرماد که چرا تمتع گفتن سمی آزنده و به نامگذاری شده این قسم به تمتع برای اون چه که فاصله میشد بین عمره او تمتع و حج تمتع، من التحلل الموجب، از محل شدنی که باعث میشود لجواز الانتفاع، برای جایز بودن انتفاع بردن و تلذذ، بما کان قد حرمه الاحرام، به چیزی که بود به تحقیق تحریم کرده بود او را احرام، یعنی احرام برای او حرام کرده بود، حالا ای که محل شده میشه حلال. یکی دیگه مرتبات عمرتهی به حجهی، یکی دیگه ارتباط داره عمره این حج تمتع با حجش، یعنی به معنی اینکه عمره تمام شد انسان دنبالش مثلا هشتم ماه ذی‌الحجه رسیده، دنبالش هم حجش باید بیاره. حتی انهما کشیء الواحد شرعن، حتی اینکه این عمره تمتع با حج تمتع مانند شیء واحد میمونه، شرعن یه چیز حساب میشه. فاذا حصل بینهما ذلک، پس در وقتی که حاصل میشد بین اون عمره و حج ذلک، یعنی این تمتع و این تلذذ که همون احلال به سبب احلال حاصل می شد، پس در وقتی که حاصل می شود بین اون عمر و حج ذلک، یعنی این تلذذ به سبب احلال، فکأنه حصل فی الحج، پس گویا این که این تلذذ حاصل شده در حج، از این جنب میگن حج تمتع، حج را اضافه به سوی تمتع میکنن، یعنی تمتعی که در حج واقع میشه، یعنی حجی را که توأمه با این تمتع است. سوال اول، اگر ودعی ها متعدد شدن حکم فقهیش چیست؟ با ترکیب عبارت مرحوم شهید ولو تعددو من عنده الودیعت و اول حق را بنویسید. سال دوم، اگر ودعی ها بعضی عالم باشن و بعضی دیگر غیر عالم، حکم فقهیش چیست؟ با اجتهاد و بدون اجتهاد تعیین فرمایید. سال سوم، آیا تصرفات ودعی در مال صاحب حق منود به اذن حاکم هست یا نه؟ بنابر فرض عدم از نص و روایت دلیل ذکر کنید.